بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. قسمتی از فرمایش ایشون رو بیان کردیم. فرمودن که اگر حکم شرعی از عقل نظری استکشاف بشه، اینجا جای جریان استصحاب هست. اگر حکم شرعی از عقل عملی استکشاف بشه، جای جریان استصحاب نیست. قسمتی از این مطلب دوم که در مورد عقل عملی هست، این رو بیان کردیم. فرمودن احکام عقلیه عملیه همان احکام عقلاییه است. و احکام عقلاییه همون قضایای مشهوره ایست که برای مصلحت عباد و مصلحت عامه قرار داده شده و مسئله رو منتهی کردن. حسن و قبح عقلی عملی را به مسئله مدهوزم. بعد فرمودن مده و زم از اوصاف افعال اختیاری است و نتیجه گرفتن که این افعالی که متصف به حسن یا قوم می شود، در موضوع اینها اختیار و علم دخالت داره. اگر کسی نمی دونه که این عملش ظلمه و میاد عملی رو انجام میده، این لیس به قبیحه، چون نمیدانه. اما اگر بداند انهازا ظلمان و آمد انجام داد، این قبیحه. تا اینجا رو در بحث دیروز عرض کردیم. اما دنباله نظر اصفهانی این هست، می‌فرماید ما یک وقتی می‌آییم فعل غیر را متصف به حسن و قبح می‌کنیم، یک وقتی می‌آییم فعل خودمون را متصف به حسن و قبح می‌کنیم، و بین این دوتا فرق وجود داره. اونجایی که فعل خود ما متصف به حسن و قبح میشه، می‌فرماید در سه مرحله شک معنا نداره. شک در حکم، شک در موضوع کلی، و شک در انطباق اون موضوع کلی بر این فعل خارجی. می‌فرماید این که مرحوم شیخ فرمود در احکام عقلی استصحاب جاری نیست، برای اینکه شک در حکم عقلی معنا نداره و شک در بقای موضوع معنا نداره، در این گونه از موارد درسته. یعنی اونجایی که ما حسن و قبح را وصف برای فعل خود مکلف بخواهیم قرار بدیم. در اینجایی که وصف برای فعل مکلفه، می‌فرمایند که این که مرحوم شیخ فرمود استصحاب جاری نیست، برای اینکه ما در بقای موضوع شک داریم، این در اونجایی که مربوط به فعل خود مکلفه معنا نداره. شما فعل خودتون رو، کسی که داره یک فعلی از خودش صادر میشه، بگیم من شک دارم که این عمل من آیا به عنوان ظلم یا نه. خب این یا میدونه داره ظلم میکنه یا ظلم نمیکنه. در فعل خود مکلف در این سه مرحله، یکی حکم کلی از ظلم و قبیح، دوم موضوعش که موضوع کلی ظلم، و سوم انتباق ظلم بر این عمل مکلف. اما میفرماید اگر نسبت به فعل غیر شما شیخ بخواید این حرف رو بزنید، این حرف درست نیست. نسبت به فعل غیر ما میتونیم بگیم در انتباق اون موضوع کلی بر این فعل ما تردید داریم. خلاصه عبارت و عبارت خیلی سادش همینه، انسان نسبت به فعل خودش که شک نداره، اما اگر یک فعلی از غیر داره صادر میشه، ما نمیدونیم این فعل آیا به عنوان ظلم داره از او صادر میشه یا به عنوان ظلم صادر نمیشه. اصفهانی فرمود اینجا مسئله شک معنا داره، اما در فعل خود انسان یا مقتوع الوجود است یا مقتوع الارتفاع. در فعل خود انسان یا این است که قطع به وجود داریم، بگیم هازا ظلمون قبیحون، هم موضوع هم انتباقش هم حد همه قطعیه، یا قطع به ارتفاع داریم، میگم آقا نه این فعل ما ظلم نیست، قبیح نیست، اون موضوع کلی ظلم برش انتباق نداره. اما نسبت به فعل غیر ما میتونیم شک کنیم که آیا موضوع کلی ظلم در این فعل غیر آیا انتباق دارد یا انتباق نداره. اون وقت میفرمایند که در این فعل مکلف نیاییم بگیم که چون حاکم عقل است و شک در حکم عقلی راه ندارد ما قطع به ارتفاع داریم، نیاییم این حرف رو بزنیم. بگیم آقا فعل خودمون چون الحاکم هو العقل این یک، ولا معنا للشک فی حکم العقل. چرا؟ می‌فرمایند ما مکرر یاد شما دادیم که اولا عقل قدرت حکم کردن نداره، عقل یه قوه تعقله، فقط ادراک میکنه، میگه من درک میکنم هازا حسنون هازا قبیحون، اما حکم نداره. این یکی. ثانیاً به شیخ می‌فرماید شما از یک طرف میاید مسئله شک را مطرح می‌کنید، اما از یک طرف قطع به عدم الحکم را مطرح می‌کنید. اگر موضوع ما مشکوک است، رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلوله، و علت و معلول در قطع و شک و ظن و وهم متلازمانه. یعنی اگر علت شما قطعیه معلول قطعیه، اگر علت ظنیه معلول ظنیه، اگر علت شکیه معلول شکیه. شما شیخ چطور آمدید فرمودید ما وقتی شک در موضوع احکام عقلی پیدا می کنیم این مساوی است با قطع به اون ارتفاع حکم عقلی؟ نه. اگر موضوع عنوان علت رو داره، حکم عنوان معلول رو داره، اینا باید یک نواخت باشه. شک در موضوع مساوی با شک در حکمه، علم به موضوع مساوی با قطع به حکمه، وهم موضوع مساویه با وهم حکمه. لذا می فرماین این حرف غلطه، این حرف که در لسان شیخ آمد که ما در احکام عقلیه چون شک درش در حکم عقلی معنا نداره استصحاب جاری نمیشه، این حرف درست نیست. ما میگیم بعد از این تقسیم که کردیم که روی تقسیم خوب عنایت بفرمایید، میگیم آقا حکم عقلی نسبت به فعل خودمون یا نسبت به فعل غیر؟ نسبت به فعل غیر معنا برای شک هست، مجال برای شک هست، نمیدونیم این فعل از روی ظلم صادر شده یا نه. عنوان کلی و موضوع کلی ظلم بر این فعل غیر آیا انطباق داره یا انطباق نداره، اما این در فعل خود ما معنا نداره. در فعل خود ما یا قطع به ارتفاع داریم یا قطع به وجود داریم. بعد می فرمایند که خود همین مطلب، خود این مطلب که ما نسبت به فعل خودمون یا قطع به وجود داریم یا قطع به ارتفاع، می فرماید این شاهدی است بر مدعای دیروز ما. ما دیروز گفتیم که اون چه که در موضوع احکام عقلیه است خود وجود واقعی نیست، مضر بودن به وجود واقعی این دخالت در حکم عقلی قبح نداره. وقتی میگیم الصدق المضر قبیح، ما یعنی اصفهانی ادعا کردیم این مضر به وجود علمی در موضوع عقص شده. می فرمان همین که نسبت به فعل خود ما یا قطع به وجود داریم یا قطع به ارتفاع در هر سه مرحله، مرحله حکم موضوع کلی، انطباق موضوع کلی بر این فعل خودمون، این قرینه میشه بر این مدعا. یعنی معلوم میشه اضرار به وجود واقعی در موضوع عقص نشده. اگر اضرار به وجود واقعی در موضوع عقص شده بود، ما نسبت به فعل خودمونم بگیم ما نمیدونیم این مضره یا نه، دارم یه راستی میگم اما نمیدونم این راست مضره یا نه. اینجا پس شاید به حسب الواقع مضر باشد و این عنوان قبح بر اون مترتب باشه. میفرمایند نمیشه این حرف زد. من یا میدونم مضره یا نمیدونم مضره. اگر میدونم مضره میشه هازا قبیحون، اگر نمیدانم مضره هازا حسنون. پس ببینید مرحوم اصفهانی این که آمد دقت کرد که ما یه وقت حسن قبح را برای فعل غیر قرار میدیم، یه وقت برای فعل خودمون، از این تقسیم بندی دو تا نتیجه بسیار مهم مرحوم اصفهانی گرفته. یک نتیجه میفرماید جناب شیخ اینی که فرمودید در احکام عقلیه شک معنا نداره چون باید در استصحاب بقای موضوع باشه، با شک که در حکم ما شک که در موضوع داریم، این در فعل غیر معنا داره اما در فعل خودمون معنا نداره. این یک. دوم این که در این موضوع احکام عقلیه عملیه این عناوین مثلا مضر رو اینها به وجود علمی عرض شده نه به وجود واقعی. بعد مرحوم اصفهانی اینجا میان سراغ یک اشکالی به مرحوم آخوند خراسانی. ببینید خوب در ذهن شریفتون بحث ها رو متمرکز کنید. ما سعیمون است که بحث ها واقعا منظم خیلی شفاف و روشن باشه ارتباطش. حالا بعضی از آقایون ملاحظه کردم در این نوشته هایی که زحمت کشیدید مرحوم فرمودید گاهی اوقات نوشتید که بعضی از اوقات مطلب گم میشه. خب حالا ببینید بحث دقیقه. ما یه وقتی میخواییم بیایم یه مطلب یه نظریه رو بگیم و رد شیم، خب این روشنه که خب خیلی بحث کوتاه میشه، ساده میشه، اما به عمق مطلب انسان نمیرسه. اونجور بحث ها من سالهای گذشتم گفتم اصولی ازش درست نمیشه. یه اطلاعاتی انسان پیدا میکنه بر عرض شود که علم اصول، اما اصولی نمیشه. شما تو این بحث، این روشی که ما داریم، بحث که تمام شد اگر استعدادتون متوسط هم باشه اما واقعا دقت کنید و دنبال بکنید، خودتون کلید بحث پیدا میکنید. ما در بحث ها سعیمون اینه که کلید اصلی بحث و اون موضوع در اختیار آقایون قرار بگیره. خب ببینید، ما وقتی کلمات مرحوم آخوند رو گفتیم، آخوند یک جا به شیخ اشکال کرد، فرمود جناب شیخ اگر ملازمه بین حکم عقل و شرع هم در مقام اثبات باشد هم در مقام ثبوت، حرف شما شیخ درسته. یعنی چی؟ یعنی اگر ما آمدیم گفتیم حکم عقلی منتفی میشه، حکم شرعی هم چی میشه؟ منتفی میشه. اگر گفتیم در حکم عقلی استصحاب جریان ندارد، در حکم شرعی مستکشف از عقل استصحاب جریان نداره. آخون فرمود اگر ما ملازمه را هم در مقام اثبات بدانیم هم در مقام ثبوت، حق با شما شیخه. اما آخون اثبات کرد که ملازمه فقط چیه؟ بله؟ در مقام ثبوت یا اثبات؟ آخون چی گفت بالاخره؟ آقایونی که میگن اثبات دست مبارکشون رو بالا بیارن، ثبوتی ها کدوم هستن؟ خیلی ثبوتی ها در ثبوت موندن. عرض میکنم آخون نکته دقیقی که گفت این بود که این ملازمه فقط در مقام اثباته. فرمود در مقام اثبات هم یه بار دیگه معنا میکنیم، خوب در ذهن آقایون جایگزین بشه، یعنی عقل میگه اگر این ملاک باشه من این حکم میکنم، از این دیگه فراتر نمیره. نمیگه اگر این ملاکم بره ممکنه حکم من به خاطر یه ملاک دیگه باقی بمونه، عقل اینو دیگه نمیفهمه. اما شرع میگه ممکنه ملاک دیگه باشه، به خاطر اون ملاک همین حکم باقی بمانه. حالا مرحوم اصفهانی چی میفرماید؟ میفرماید فقط تبین مما ذکرنا، از این تحقیقی که ما آمدیم ارائه دادیم، تحقیق اصفهانی لبشی شد در موضوع احکام عقل عملی علم دخالت دارد. مضر به عنوان وجود واقعی خودش قوی نیست. مضری که برای فاعل مضریتش معلومه قویه، ولی مضر به وجود واقعیش قوی نیست. میفرماد از این تحقیق جواب از این نظر آخوندم داده میشه. یعنی ما میگیم ملازمه هم در مقام اثبات هست هم در مقام ثبوت. چرا؟ اینجا آقایونی که نهایت درایه رو ببینن، مرحوم اصفهانی ملازمه در مقام اثبات ازش تعبیر به واسطه در اثبات میکنه. خب واسطه در اثبات رو قبلا در منطق خوندید، به برهان میگن چی؟ واسطه در اثبات. شما میاید از راه دلیل عقلی یک حکم شرعی رو به دست میارید، پس دلیل عقلی واسطه شد در اثبات این حکم شرعی. اصفهانی میفرماید روی تحقیق ما در ما نحن فی، یعنی در احکام عقلیه عملیه واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت یک چیز میشه. چرا؟ میگیم آقا وقتی موضوع به وجود واقعی باشه، میگیم آقا واسطه در اثبات یه چیزه، واسطه در ثبوت یه دیگه است. واسطه در ثبوت اون وجود واقعی ضرر است. اگر صدق اون وجود واقعی ضرر همراه او باشد قویه. پس واسطه در ثبوت یه چیز میشه، واسطه در اثبات یه دیگه میشه. اما اگر آمدیم گفتیم که آقا همونی که موضوع حکم عقلیه همون موضوع حکم شرعیه، موضوع حکم عقلی مضر به وجود علمیه، یعنی المضر هو المعلوم، همون موضوع برای حکم شرعیه. اگر علم پاش در میان آمد، میگم آقا هر جو علم هست این حکم است، چه حکم عقلی چه حکم شرعی. هر جا این علم نیست این حکم نیست، چه حکم عقلی چه حکم شرعی. پس واسطه در اثبات و ثبوت یکی شد. یه تعبیر فنی دیگه هم داره مرحوم اصفهانی اینجا، می‌فرماید ما در علم اصول گفتیم احکام یه مرحله فعلیت داره، یه مرحله تنجز. میگیم آقا الان وجوب صلات فعلیه، حالا اگر یه کسی علم به این وجوب پیدا کرد برای او تنجز پیدا میکنه، علم پیدا نکرد تنجز نداره، در مرحله فعلیت میماند. میفرماید ما میخواییم اینجا یه چیز جدیدم یاد شما بدیم، میخواییم بگیم مدهوزن که از احکام عقلائیه و عقل عملیست، فعلیت و تنجزش امر واحده، یه چیزه. چرا؟ چون تا علم نباشه اصلا به فعلیت نمیرسه. تا این آدم نداند این عملش موجب ایزائه، اینجا اغلا نمیان مذمتش بکنن، نمیشه بگیم آقا اینجا مدح فعلیست، قبح فعلیست، اما مرحله تنجز نرسیده. نه، چون اگه علم نباشه این حکم فعلیت نداره. به عبارت اخرى مدهوزن از احکامیست که برای فعلیتش چی عقد شده؟ علم عقد شده. پس ببینید چه تعبیرات دقیقی که آقا در ماننوی چون علم عقد شده واسطه در ثبوت اثبات یکی میشه، فعلیت و تنجز یکی میشه. دیگه نمیتونیم بگیم به حرف آخوند و قائل بشیم که فقط ملازمه در مقام اثبات است. ملازمه هم در مقام اثبات هم در مقام ثبوت. این خلاصه تحقیق مرحوم اصفهانی. پس ببینید مرحوم اصفهانی اومد یه علم و داخل در موضوع کرد، بعد میگه خب تا شک پیدا میکنیم دیگه مجالی برای حکم وجود نداره، مجالی برای استصحاب نیست، نه استصحاب احکام عقلیه، نه استصحاب احکام شرعیه مستکشفه از عقلیه. در نتیجه با شیخ یکسان شد، اما راهی که مرحوم اصفهانی طی کرد با راه شیخ تفاوت داره. خب اینجا به نظر ما مهمترین اشکالی که بر مرحوم اصفهانی وارده اینه که ما قبول داریم در افعالی که متصف به مدح و ذم می شود اختیار دخالت داره. این روشنه. اگر یه فعلی از روی غیر اختیار صادر بشه لا یتصف به ذم و المدح، لا یتصف این فعل به ذم و المدح، این روشن اختیاریت دخالت داره، اما اختیاری بودن غیر از علمه. علم شاهدی در کلام مرحوم اصفهانی بر اینکه علم دخالت داره نیامد، و اون شاهدی که ایشون بیان فرمودن شاهد است برای اینکه در افعال اختیاریت باید باشه. افعال غیر اختیاری متصل به مدح و ذم نمیشه. حالا این رو ببینید، شما ذهن عرفیتون رو الان بیارید به میدان، ببینید عرض ما درسته یا نه. اگر بحث رو میرم در فعل خود مکلف، اگر یه مکلفی میداند که این مایع سمیه میخوره، خب میان مذمتش میکنن، میگن هازا قبیح. دو، نمیداند این مایع سمیه اما شک داره، شک داره، میگه که شاید سمی باشه شاید نباشه، آیا بگیم اینجا که علم نداره اگر آمد این مایه رو خورد و سمی بود این رو مذمتش نمی کنن؟ چی فرمایی شما؟ مذمتش می کنن؟ در حالی که طبق بیان اصفهانی باید بگیم آقا چون شک داشته نباید مذمتش بکنن، در حالی که مسلم عقلای رو مذمت می کنن. این کشف عظیم میکنه در افعال متصفه بالقبه والحس اون مقداری که دخالت داره اختیاری بودنه، اما علم درش دخالت نداره. حتی ما میخواییم یه خورده بالاتر هم بگیم، اگر آقایون وحشت نکنن، میخواییم بگیم اونجایی که کسی جاهل مرکبم هست، یعنی علم دارد این آبه اما علمش جهل مرکبه، اگر آمد خورد بعد معلوم شد سمه، اینجا مذمتش میکنن، یعنی چرا نرفتی علم صحیح پیدا بکنی، جهل مرکب داشتی. و شاهد زمین است که در اون روایتی که در اجتهاد و تقلید خوندی در قیامت میگن چرا عمل نکردی، هلا عمل، میگن که چون نمیدونستی، جواب میاد هلا تعلمت. اینجا همینطوره، حتی اگر علمم داشته باشه اما علمش از روی جهل مرکب باشه، بازم زمینه برای مذمت کردنش هست. اما حالا اگر این رو از ما نپذیرید، اون فرضش که مسلمه، یعنی جایی که آدم شک دارد علم ندارد به سمیتش، برمیداره اون رو میخوره، میگن آقا تو به اختیار خود سم خورده، خب واسه نکنی این کارو، تو شک داشتی نباید این کارو میکردی. علایانه به نظر ما این فرمایش اصفهانی این اشکال مهم برش وارده، و در نتیجه یعنی ایشون اون مقداری که دلیل آوردن است که افعال متصفه به مدح و ذم باید اختیاری باشه، اما دلیل نیاورد بر این که باید معلوم باشه و علم هم درش دخالت داره. و این بیانو که بگیم تمام اساس فرمایش اصفهانی منهدم میشه. چی فرمودید؟ بله، ببینید، نه ببینید، او نه عرض میکنم اصفهانی میگه، اصلا خوب این نکته رو دقت کنید در ذهن شریف بدونم بسپرید، اصفهانی میگه در حکم عقل عملی عقلایی شک راه نداره. نسبت فعل خودمون چجوری؟ مثلا چون ما احد من العقلا هستیم، نه دیگه، اما بین عقلا و عرف فرقه. ببینید بین عقلا و عرف فرقه، حکم عقلایی یعنی اون حکمی که عقلا به ما هم عقلا برای مصالح نظام دارن، آقا برای مصلحت نظام باید ظلم نکرد، کسی میتونه داری شک بکنه؟ در مصادیق مثلا فعل خودمون فعل غیر، فعل خودمون نمیشه، من چطور میتونم شک کنم این فعل من ظلمه یا ظلم نیست؟
چی رو قبول کرد؟ چون ساده توافقیه شد که من باید توافقی بگم آخرا من نمیدونم آخرا من بعدا دیگار کارم نمیدونم آخرا چی رو قبول کرد؟
نه آقا توافق اینطور نیست که نشسته بوزم آن توافق بکنن، ارتکاز اوغلاست. اینطور که ما بعد اومدیم اونا قبل آمدن اونا حق تقدم دارن، اینا نیست. حکم اوغلا این ارتکاز شما به اوغلا، شما به هر عاقلی مراجعه کنیم گرد کذب و قبیل، اصلا دینم نباشه. شما به هر عاقلی مراجعه کنیم میگه وفاء به وعد حسنون. آیا میشه یک کسی بگه آقا من تردید دارم در اینکه وفا به وعد حسن ام لا؟ نه. کذب قبیح ام لا؟ نه. اعانه به انسان ولو اون انسان انسان کافر هم باشه و قرآن گره حسن هم شما یه مثال یه بیمارش بفرمه نداریم نه خب حالا او دیگه میشه افراد غیر عادی اگر شک کنیم این آب هست یا نه. ببین عمده اون لب به فرمایش اصفهانی اینه که اصفهانی میگه در احکام عقلیه عملیه شک درش معنا نداره، اذا کان مربوط به فعل خود انسان باشه. مربوط به فعل غیر چرا؟ غیر داره یه کاری انجام میده، من نمیدونم واقعا این میخواد ظلم کنه یا نه، آیا اون موضوع کلی ظلم بر این انتباه پیدا میکنه یا نه. خب ببینید اینجا دیگه آرا تمام شد، یه تحقیق مختصری امام رضوان الله تعالی علیه دارن، حالا ممکنه اون رو هم متعرض بشیم و بخواییم نتیجه گیری کنیم بالاخره آیا ما نظر شیخ رو در این بحث میپذیریم یا نه. من تقاضا میکنم آقا رو خوب دقت کنید، حالا فردا که شهادت امام باقر علیه السلامه حوزه تعطیله، اگر آقایون چون بعضی احتمالاً برای عرفه بخوان مشهد برن جای برن، ما چهارشنبه هم تعطیل می‌کنیم، ان شاءالله شنبه خدمت آقایون می‌رسیم.